ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم پیش از صدای دیگر صدای زنان، آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد. جولیان آسانج مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس که از 2 ماه پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته، ساعتی پیش از پنجره این سفارت برای شماری از هوادارانش که تجمع کرده بودند سخنرانی کرد. آقای آسانج از آمریکا خواست آنچه را او تعقیب و آزار علیه ویکی‌لیکس خواند پایان دهد. دستگاه قضایی سوئد جولیان آسانج را به تجاوز و آزار جنسی متهم کرده و بریتانیا نیز به استرداد او به سوئد رأی داده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت ایران در مسائل افغانستان از جمله انفجارهای ولایت نیمروز را مردود دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز ضمن تأکید بر مناسبات دوستانه دو کشور از آمادگی جمهوری اسلامی برای ملاقات با متهمان بازداشت شده در افغانستان و تعیین هویت آنان برای بررسی‌های لازم خبر داد. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل خواست موقع بررسی پرونده حقوق بشر ایران به تبعیض‌های تازه علیه زنان توجه کند. خانم عبادی در نامه‌اش به توقف پذیرش دختران در 77 رشته تحصیلی دانشگاهی به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در ایران اشاره کرده و گفته است که این اقدام سبب کاهش درصد دختران دانشجو از 65% به 50% خواهد شد. امروز در پی انفجار انتحاری در جمهوری اینگوش روسیه 7 مامور پلیس کشته و 12 تن زخمی شدند. این ماموران پلیس برای ابراز تسلیت به منزل یک از همکارانشان رفته بودند که یک روز پیش کشته شده بود. کمیته تحقیقات روسیه در این جمهوری عمدتاً مسلمان نشین اعلام کرد تحقیقات درباره این انفجار آغاز شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با آشور بن خلیل وزیر خارجه لیبی بار دیگر بر ضرورت تلاش برای آزادی 7 ایرانی ربوده شده در بنغازی تأکید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این 7 امدادگر از طرف هلال احمر جمهوری اسلامی و با دعوت هلال احمر لیبی به آن کشور سفر کرده بودند و حدود 3 هفته پیش در شهر بنغازی ربوده شدند. تلویزیون دولتی سوریه امروز تصاویری از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور را هنگام حضور در مراسم عید فطر در دمشق پخش کرد. این نخستین حضور بشار اسد در مجامع عمومی پس از بمبگذاری 1 ماه پیش در دمشق به شمار می رود. یک فروند هواپیمایی حامل شماری از مقام‌های سودان در جنوب این کشور سقوط کرد و تمامی 31 سرنشین آن از جمله وزیر اوقاف این کشور کشته شدند. حدود 10 فعال ملیگرای ژاپنی امروز به جزیره‌ای که مالکیت آن مورد مناقشه چندین کشور منطقه است پا گذاشتند و پرچم ژاپن را در این جزیره برافراشتند. چین پیش از این هشدار داده بود که ورود ژاپنی‌ها به این جزیره ناقض تمامیت ارضی چین به شمار خواهد رفت. دولت ژاپن می‌گوید ورود این گروه 10 نفری بدون اجازه دولت بوده است. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی مجله زنان که کاریست از همکارم هانا کاویانی. اما پیش از شروع این برنامه من دوباره شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. اگر مایل باشید تماس بگیرید و درباره موضوعات و گزارش های مختلف نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی مجری این بخش از شما خداحافظی میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته نیز در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. این هفته در این برنامه به موضوع پرسر و صدایی می‌پردازیم در زمینه آموزش و آن تک جنسیتی شدن برخی رشته‌ها در بیش از 30 دانشگاه ایران است. موضوعی که از پیش از برگزاری آزمون سراسری سال 91 صحبت‌هایی درباره آن شنیده می‌شد و با اعلام نتایج آن در هفته گذشته شکلی واقعی به خود گرفت. آنطور که بررسی دفترچه انتخاب رشته نشان می‌دهد، هم دانشگاه‌های متفاوتی دست به این اقدام زدند، هم در رشته‌های بسیار متفاوت. از دانشگاه تهران و عراق و قزوین و سیستان و بلوچستان تا رشته‌های چون ادبیات انگلیسی، زمین‌شناسی، حسابداری و باستان‌شناسی. ابتدا نظر چند جوان ایرانی مقیم خارج از کشور رو بشنویم که خود تجربه تحصیل در دانشگاه‌های ایران رو دارند. آنها از موضع خود در قبال حذف زنان از برخی رشته‌ها می‌گویند.
من قطعا مخالفم با این تبعیض جنسیتی در دانشگاه و فکر می‌کنم دو تا دلیلم داره. یکی دلیل ایدئولوژیکه که یکی از اون حلقه‌های زنجیره‌ایه که مرد رو رئیس خونه میدونه و زن رو خونه دار. دلیل دومش هم دلیل اقتصادیه که خیلی مهمه. به خاطر بالا رفتن درصد بیکاری تو جامعه است به نظرم که متقاضی برای کار بسیاره ولی موقعیت شغلی کم و حتی آنها در واقع از عرصه اشتغال آمار بیکاری هم پایین میاد به ظاهر ولی یه جامعه نابرابر به وجود میاد. زنان اینطوری تازه از بازار کار هم از همه حذف نمیشن بلکه جذب شغلای دست دوم میشن که امکان ارتقا و امنیت شغلی و بیمه و اینا نداره. اینکه بازار کار تعداد کمتری زن میپذیره ملاک نشه که بعد این موضوع تغییر کنه و شانس برابر به زن و مرد داده بشه. با همین استدلال در خیلی از کشورها در واقع تبعیض مثبت به زنان داده میشه، یعنی اولویت با زنانه که مشارکتشون بیشتر است.
این راه حل که بیان با تخمیه بندی جنسیتی این تفکیک و قائل شن این محدودیت رو ایجاد کنن و خانم ها رو مثلا زید کنن، این به نظر من این راه حلی که در کوتاه مدت ممکنه بتونه جواب بده و منجر به این بشه که خب سرمایه گذاری که روی آقایون انجام میشه توی رشته‌های مختلف زودتر برگرده و هدفمندتر انجام بشه، اما در بلند مدت باز هم همین بازار اشتغال به همین شکلی هستش میمونه و از طرفی هم میشه گفتش حداقل ضررش اینه که سطح علمی خانم‌ها زنان در کشورمون میاد پایین.
من فکر می‌کنم به دو دلیل الان حکومت ایران به دو دلیل داره این کارو می‌کنه. یکی دلیل فرهنگیه که خب به خاطر اینکه زنای تحصیل کرده بیشتر میشن و زن تحصیل کرده سطح طبقاتش بالاتره و وقتی طبقات بالاتر میره قاعدتاً با یه مرد که تحصیلات عالیه نداره نمیتونه زندگی بکنه یا زندگی سختی میکنه و خانواده سنتی اینجوری مفهومش یه جورایی زیر سوال میره. دولت ایران تصمیم گرفته که به جای اینکه این مسئله رو از نظر فرهنگی حل بکنه در واقع دوباره داره صورت قضیه رو پاک میکنه.
به نظر من حق تحصیل باید به نسبت جنسیت نباشه و بر اساس شایستگی آدم ها باشه. در عین اینکه هیچ دلیل مشخصی نمیتونم پیدا کنم برای این موضوع و بیشتر همش حدس و گمانه که چه دلایلی میتونه باشه و خیلی این موضوع رو برام ترسناک میکنه، برای اینکه میترسم که در آینده باعث بشه که کم کم و یواش یواش حق تحصیل از یک آدم های گرفته بشه علل خصوص زنها و بدون اینکه ما هیچ اعتراضی بکنیم.
بحث تک جنسیتی شدن رشته‌ها در برخی دانشگاه‌ها از زمان اعلام اون با حاشیه‌هایی در ایران همراه بوده. در یکی از این موارد، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از برخوردهای به گفته این کانون سلیقه‌ای و ناکارشناسانه تحمیلی با مسئله مهم آموزش اعلام کرده. این در حالی است که عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته که مسئولان وزارت علوم در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشتند اطمینان دادند که پذیرش دانشجو در ایران و در دانشگاه‌های دولتی که تحت نظارت وزارت علوم هستند بر اساس نیاز سال‌های آینده کشور به نیروی انسانی و در سطوح استانی و محلی بر اساس اسنادی که او بالادستی خواند صورت گرفته. برای بررسی این موضوع در صدای دیگر این هفته گفتگویی داشتیم با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش در فرانسه. شما در حوزه آموزش تحقیق میکنید، میخواستم ببینم که موضوع تفکیک جنسیتی یا کنار گذاشتن یک گروه، حالا چه زنان چه مردان، در آموزش عالی در دانشگاه ها آیا سابقه ای داره این در جوامع دیگر؟
تنها دانشگاه های تک جنسیتی که ما در دنیا داریم در واقع از یه سنت مذهبی به وجود اومدن و تعدادشون هم بسیار بسیار کم هست. یعنی ما تاریخاً چند تا دانشگاه تنگ جنسیتی در امریکا، در انگلیس یا جاهای دیگه اروپا داریم که اینها واحدهای آموزشی خیلی کوچکی هستن که از قرن 19 معمولاً به وجود اومدن. کلاً اگه از حدود 110 میلیون دانشجو در دنیا امروز نگاه بکنیم، تعداد شاید کمتر از 1 در 1000 این مؤسسات آموزشی در سراسر جهان تک جنسیتی هستن، یعنی چه به پسرها و چه به دخترها مربوط بشه. موضوعی که به هر حال هست اینه که کلن آموزش عادی پسرانه بوده تاریخاً از قرن 12-13 که اولین دانشگاه به شکل امروزیش به وجود اومدن و دخترها از حدود 1850 وارد دانشگاه تقریبا شدن به تدریج در اروپا و بعد در یک کشورهای در حال توسعه مثل ایران و با حتی شاهد یه دوره‌های معینی شاهد یه نوع تبعیض مثبت در مورد دخترها بودیم، به طوری که اون عقب موندگی‌های تاریخی که دخترها نسبت به پسرها به خصوص در بعضی رشته‌های علمی داشتن اینا بشه جبران بشه.
و با این پیشینه و با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بنابر آمار اعلام شده تعداد دختران شرکت کننده در آزمون ورودی دانشگاه‌ها بیشتر از پسران بوده، ما امروز با پدیده نپذیرفته شدن دختران در رشته‌های مختلفی از جمله فنی، علمی و اجتماعی مواجه شدیم. چه سیاست یا انگیزه‌ای رو دلیل این اقدام میتوان برشمرد؟
من فکر می‌کنم که اگر یادتون باشه از 3 سال پیش که تفکیک جنسیتی مطرح شده بود، اول در بُعد در واقع فقط فضاهای آموزشی مطرح می‌شد، یعنی می‌گفتن دخترها به صورت یه جا نباید درس بخونن، ولی از همون موقع این تردید وجود داشت که بعد از این مرحله اول تفکیک فضاها اون وقت در واقع چه برخورد جدیدی وجود خواهد داشت. و این چیزی که امروز میگذره به نظر من مرحله اول اون چیزی که میشه گفتش که یه نوع مهندسی جدید جامعه هست که در اون میخوان زنها و مردها رو برای نقشهایی که از نظر اونها زنانه و مردانه هستن آماده کنن. بنابراین میشه گفتش که در پس این پروژه در حقیقت یه نوع نگاه وجود داره که میخواد جامعه را به طور جنسیتی تقسیم بکنه، نقش‌های جامعه را زنان مردانه بکنه و زنها را به سمت اون رشته‌های سوق بده بیشتر که از نظر اونها متناسب با جامعه زنان است و این تصمیم‌گیری از بالاست. بنابراین این نقص اولین و ابتدایی ترین اصل آموزشی که در تمام دنیا رعایت میشه و اون برابری همه افراد صرف نظر از جنسیت، نژاد یا مذهبشون هست. و انگیزه دومم به نوعی ما این پیشرفتی که زنها در سالهای پیش به دست آوردن به طور واقعا شگفت‌آور، برای اینکه تمام گفتمان رسمی نظام آموزشی یک گفتمان مخالف آموزش زن و مخالف پیشرفت زن هست در کتاب‌های درسی ایران، تمام مسئولین ایران یه نوعی این نظرشون در مورد نابرابری زن و مرد را در واقع ابراز میکنن و هیچ پنهان هم نمیکنن، ولی با وجود این شرایط نامساعد زنای ما تونستن در عرض 20-25 سال گذشته پیشرفت‌های شگرفی بکنن و ما امروز شاهد این باشیم که در خیلی از رشته‌ها زنا به مراتب موفق‌تر از پسرها هستن و این رونده که به نظر من در برخی از افراد ایجاد ترس کرده.
شما یکی از انگیزه ها رو مهندسی نقش زنان و مردان در جامعه ایران عنوان میکنید. در اقدامی که اخیراً اتفاق افتاده، مثلا رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دختران متقاضی رو نمیپذیره، در حالی که گفته میشه اکثریت متقاضیان این رشته در این دانشگاه هر سال دختران بودند. البته این یک مثال، اما فکر میکنید که چنین اقدامی چه تاثیر بلند مدتی در جامعه میتونه داشته باشه؟
تاثیرات منفی آیندهش به خصوص میشه در چند دسته دید. اول در خود دانشگاه، برای اینکه ما شایسته‌ترین دانشجویان ما نمیان به این رشته ها، بلکه بر اساس جنسیتشون تقسیم میشن. بنابراین ما دانشگاهی نخواهیم داشت در آینده که درش کسانی که دارن درس بخونن هم علاقه دارن و هم شایستگی علمی دارن و با انگیزه زیاد درس بخونن. در واقع نیمی از جامعه رو حداقل ما محروم میکنیم از رقابت آزاد و این رقابت علمی. دوم اینه که در سطح اجتماعی ما کسانی که شاید شایسته تر هستن برای و کسانی که توانایی‌های زیادتری میتونن داشته باشن، اونا رو هم در حقیقت جامعه رو محروم میکنیم از نیروی انسانی با مهارت. مددکاری اجتماعی از جمله رشته‌ای که در حوزه جدی کار زنانه هست در الان در خیلی از کشورها، و محروم کردن زنای ایران از این در حقیقت محروم کردن جامعه ایران از این نیروی انسانی که با انگیزه و کارآمد و با در واقع صلاحیت علمی میتونه بره سراغ حوزه‌های کاریش.
و در اینجا به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. شما میتونید با این برنامه با آدرس ایمیل zan@radiofarda.com در تماس باشید.